بسم الله الرحمن الرحیم. قواعد کلی در علم رجال، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه و آله الطاهرين. عرض کردیم سومین شخصی که شیخ طوسی رضوان الله علیه می فرماید لا یروی ولا یرسل الا عن ثقه، مرحوم بزنطی است. شخصیت و موقعیت بزنطی را در هفته قبل عرض کردیم. ظاهراً بزنطی در 221 فوت کرده است. کمش نکن آقا، کمش نکن که دست بهش نزن. بله، مرحوم بزنطی در 221 فوت کرده است. صاحب معجم رجال الحدیث مواردی را به عنوان نقض مطرح کرده. یکی مفضل ابن صالح اسدی است. بحث این را قبلا درباره صفان کردیم. دوم حسن ابن علی ابن ابی حمزه است. بحث این را هم درباره ابی عمر کردیم. دو نقض دیگر باقی، اینها را متذکر می شویم. صاحب معجم رجال الحدیث می فرماید این ادعای شیخ درست نیست، به دلیل اینکه جناب آقای بزنطی از غیر ثقه نقل کرده. اون دو نفر جوابش گفته شد. سوم عبدالله ابن محمد شامی، سند اینه. روال کلینی مرقوم، بفرمایید سند را رو سند کار کنیم. سه نفر، یکی مفضل ابن صالح اسدی است، این مشترک است، هم از مشایخ بزنطی است و هم از مشایخ صفوان. در اونجا جوابش گفتیم، گفتیم این آقا را فقط قضائری تضعیف کرده. دومی حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطائنی است. عرض کردیم این طائفه چوب دو سر طلا هستند، در عین حالی که مذمت هست مدایح هم هست. سوم ماده نقص عبدالله ابن محمد شامی، روایت اینه، یادداشت کنید، روال کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن عبدالله ابن محمد شامی عن حسین ابن حنزله عن احدهما. تمام روایات این عبدالله بیشتر در باب اطعمه و اشربه است. روایت اینه ان اکل کباب یذهب بالهما. چیز خوبیه، من بعضی از بیماری ها خوبه. اکل کباب یذهب بالهما، تب را از بین میبره. بله، خب دقت بفرمایید. بله دیگه، ان اکل کباب یذهب بالهما. سندش را آقایان بخوان خود روایت را ببینن، روایت کافی جلد 6 کتاب الاطعمه باب الشواء والکباب حدیث 4. البته در این باب روایات دیگری هم دارد. خب الان ببینیم آقای عبدالله ابن محمد شامی که شیخ جناب نزبزنتیس چطور تضعیف شده. تضعیف این یک داستانی دارد، باید برای این داستان دقت کنیم و یک قاعده کلیست. انشاءالله دیگه هفته های آینده که این بحث امروز تمامه میرسیم. قبل از کافی در میان شیعه یک جامعی بوده به نام نوادر الحکمه، مؤلف محمد ابن احمد ابن یحیای عمران اشعریس. اینا یمنی هایی بودن که آمده بودن قوم، ساکن شده بودن در دوران مروانگی، حکومت مروانی ها. جناب آقای محمد ابن احمد ابن یحیی کتابی نوشته به نام نوادر الحکمه قبل از کافی مرجع شیعه. این کتاب و 2-3 کتاب دیگر بود، جامع بزنطی، یکی دیگر هم محاسن برقی. این نوادر الحکمه چون یک کتاب جامعیست، مورد توجه مشایخ شیعه بود. یکی از مشایخ شیعه ابن ولید، ابن ولید متوفای 343، ابن ولید از مشایخ حدیث، استاد مرحوم صدوق، استاد در 343 در گذشته، در حالی که شاگرد که صدوقه در 381. به قدری صدوق نسبت به این استاد علاقمندی، میگد این استاد من هر حدیثی را صحیح بشمارد، من میگم صحیحه. هر حدیثی را تضعیف کنه، من میگم ضعیفه. ابن ولید یک چنین نقاده، یک چنین ملای علم رجاله. ابن ولید آمده این کتاب نوادر الحکمه را زیر میکروسکوپ نهاده، تمام اسناد این روایات این کتاب را بررسی کرده و گفته در این کتاب تمام روات ثقاتن الا 27 نفر. 27 نفر را استثناء کرده و یکی از افرادی که استثناء کرده عبدالله ابن محمد شامیست. البته مرحوم نجاشی 27 نفر نقل کرده. شیخ در رجال خود یا در فهرست 29 نفر نقل کرده. این محقق منقاد علوم علم رجال این کتاب را بررسی کرده، گفته تمام روات این کتاب ثقاتن الا 27 یا 29 و یکی عبدالله ابن محمد شامیست که حضرت آقای احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی در این روایت کباب از او نقل میکنه. این خلاصه اشکال معجب رجال الحدیثه. فکر بکنم اشکال دیگه روشن شد. در اینجا بزنطی از عبدالله ابن محمد شامی نقل میکنه. 1. عبدالله ابن محمد شامی از روات کتاب نوادر الحکمه هست و ابن ولید استاد صدوق 27 نفر را استثناء کرده و یا 29 نفر را و این آقا یکی از آن 27 یا یکی از آن 29 نفر. عبارات را با اینجا نقل کردیم، عبارات نجاشی را نقل کردیم و دیگران. خب هل هاهنا مجیبون انهاز الاشکال، آیا کسی هست که از این اشکال جواب بده؟ بله، شما صحیح میفرمایی، فتوا دادی ولی دلیلی نیاوردی. آقا که می‌فرمایند جواب آقا درسته، ما با دلائل نوشتیم، نه اینکه رجال ما مشترکات زیاد داره. این عبدالله ابن محمد شامی متعبده، ولذا باید دقت کرد، طبقات را شناخت، طبقه رجالی افراد را شناخت، در اون موقع انسان می‌فهمد نقض وارده یا وارد نیست. الان یک حساب سر انگشتی ما میکنیم، عرض میکنیم جناب آقای بزنطی کی فوت کرده؟ همین الان وفاتش را عرض کردم، 221. قهرن عبدالله ابن محمد شامی از او متقدمه دیگه، بجنگ شیخشه دیگه، از او متقدمه، بر او متقدمه. قهرن اگر فرض کنید بین استاد شاگرد جناب عالی فاصله نگذارید، بگو همین اینم 220 فوت کرده، خیر قبول میکنید. پس این عبدالله ابن محمد شامی اگر جروتر از 220 فوت نکنه دیگه دیرتر نیست، شیخ دیگه، استاد. قهرن بین استاد شاگرد یک فاصله 20 سال و 30 سالی هست. این عبدالله ابن محمد شامی متقدم بر بزنطی است. کدام بزنطی؟ بزنطی که در 221 فوت کرده. این اگر متعارف حساب کنیم سر 200 بوده، سال فوت امام رضا بوده که 203 همون حدودها. و حال اون که اون عبدالله ابن محمد شامی که از روات کتاب نوادر الحکمه است نمیتونه این باشه. چرا؟ به جهت اینی که دقت کنی، این انگشتان من، این عبدالله ابن محمد شامی شیخ بزنطی، این هم شیخ شاگرد بزنطی هست، ببخشید این شیخ بزنطی است به نام عبدالله ابن محمد شامی، این هم خود بزنطی است. بسیار خوب، خود بزنطی. بعدن حساب کنیم جناب آقای احمد ابن محمد ابن عیسی از بزنطی نقل میکنه و نوادر الحکمه هم از شاگردان احمد ابن محمد ابن عیسی است. قهرن این عبدالله ابن محمد شامی هم طبقه می شود با چی؟ با احمد ابن محمد ابن عیسی، کسی که در رتبه تلامیز بزنطی است، برمیگرده شیخ بزنطی میشه، چون نوادر الحکمه مؤلفش شاگرد احمد ابن محمد ابن عیسی قمی است. وقتی شاگرد است، این مشایخی هم که در این کتاب آمده است هم رتبه هستن با این احمد، با این احمد ابن محمد ابن عیسی. این عبدالله ابن محمد شامی هم رتبه است با احمد ابن محمد ابن عیسی، کسی که در این رتبه هست چطور میتونه شیخ بزمتی باشه؟ برای اینکه ما بتونیم نقاشی کنیم اشکال خودمون را، شما بنویسید استاد، بنویسید. الان نقاشی میکنیم، سرخط آقا، استاد عبدالله ابن محمد شامی، درست. یه تیره بکشید، تیره مفصل، تلمیز البزنطی، تلمیز او احمد ابن محمد ابن عیسای قمی، تلمیز او صاحب و نوادر الحکمه. نوشتی این عبدالله ابن محمد شامی در نوادر الحکمه استاد نوادر الحکمه است، و تو استاد نوادر الحکمه شد قهرن با که هم طبقه است؟ با احمد ابن محمد ابن عیسی هم طبقه است. کسی که هم طبقه شاگرد بزنطیست نمیتونه استاد بزنطی باشه، بزنطی از او نقل کنه. اگر ذهنت تاریخ ها را میگیره، با تاریخ بگم، بزنطی در عبدالله ابن محمد شامی نمیدونیم کی فوت کرده، قهرن قبل از بزنطی است. فوت بزنطی 221، فوت جناب آقای احمد ابن محمد ابن عیسی حدود 280، قهرن این عبدالله ابن محمد شامی استاد نوادر الحکمه هست، و نوادر الحکمه از احمد نقل میکنه، قهرن این شامی هم ردیف احمده. احمد کی فوت کرده؟ احمد در 280. این عبدالله محمد شامی هم حدود 280. کسی که در حدود 280 فوت کرده نمیتونه شیخ بزنطی باشه، که بزنطی کی فوت کرده؟ در 221. دو تا عبدالله ابن محمد شامی داریم. حالا من یه سندی دیگر برای شما نقل میکنم، شما در اون سند دقت کنید. عیون اخبار رضا، من یه سندی دارم از اونجا نقل کنید. بله. حدثنا محمد ابن یحیی العطار، این شیخ کلینی است، عن محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران الاشعری مؤلف و نوادر الحکمه، عن عبدالله ابن محمد شامی. ما میخوام بگیم این عبدالله ابن محمد شامی غیر اون عبدالله ابن محمد شامیست که بزنطی از او نقل حدیث کرده. ببینی پشترش میاد، عن الحسن ابن موسى الخشاب، الخشاب حسن ابن موسى الخشاب، عن علي ابن اسباط، عن الحسين مولا ابی عبدالله. ما میخوام بگیم، نمیشه سرد، ما میخوام بگیم این عبدالله ابن محمد شامی که استاد نوادر الحکمه هست، هیچ غیر اون عبدالله محمد شامیست که استاد بزنطیست. چرا؟ این سند را ببینید، محمد ابن یحیای عطار شیخ کلینیست، ان محمد ابن احمد ابن یحیای عمران اشعری مؤلف نوادر الحکمه. اون بابا هم از عبدالله ابن محمد شامی نقل کرده که ابن ولید گفته این ضعیفه، 27 نفر را استثناء کرده یکی این. این جناب عبدالله ابن محمد شامی نوشته، تا نگاه کنی، از حسن ابن موسی الخشاب نقل کرده. او هم عن علی ابن اثبات. حالا یک علی ابن اثباتی را من تاریخچه‌اش را بگم شما ببینید. علی ابن اثبات معاصر علی ابن محزیار، بین علی ابن اثبات و علی ابن محزیار نامنگاری بوده، رسائلی به هم نوشتن. آقایان هیچ میدونن علی ابن محزیار کی فوت کرده؟ علی ابن محزیار حدود 241 فوت کرده، 241. پس علی ابن اثبات در حقیقت معاصر علی ابن محزیار. علی ابن محزیار چند سال بعد از بزنطی فوت کرده؟ 19 سال. بزنطی کی بود؟ در 221. پس علی ابن، دقت کنید، علی ابن اثبات معاصر با علی ابن محزیار، علی ابن محزیار هم معاصر کیه؟ معاصر بزنطی است. شما ببینید بین عبدالله ابن محمد شامی و علی ابن اثبات چند نفر فاصله شده؟ یک نفر، به نام حسن ابن موسی ابن خشاب. چطور میتوند عبدالله ابن محمد شامی استاد کی باشه؟ بزنطی باشه، و حال اینکه شاگرد حسن ابن موسی ابن خشاب، او هم شاگرد علی ابن اثبات. علی ابن اثبات یه مثلثیان، علی ابن اثبات بزنطی با علی ابن محزیار متعاصرن. در حقیقت این شامی شاگرد شاگرد بزنطی میشه. کی؟ کسی که شاگرد شاگرد بزنطی چطور میتونه استاد بزنطی باشه؟ همون مطلب بر به بیان دیگر. در اونجا یادتون باشه پیاده کردیم روی احمد، پیاده کردیم گفتیم این آقا با احمد معاصره، توجه کردی؟ و احمد شاگرد بزنطی، توجه کردی؟ قهرن این نمیتونه استاد بزنطی باشه. اینجا روی این پیاده میکنیم. عبدالله نقل میکنه از خشاب، خشاب از علی ابن اثبات. سه نفر معاصرم، علی ابن اثبات یک، بزنطی دو، سوم علی ابن محزیار سه. این سه تا که با هم معاصرم، حتی بزنطی یه خورده جلوتر، چطور میتونه عبدالله شامی که شاگرد خشابه، خشابم شاگرد این سه نفر، برگرده استاد یکی از این سه نفر باشه؟ این احتیاج دارد کمی انسان طبقات رو بشناسه، از این اشتباهات بیاد بیرون. تمام. یکی دیگر از نقضها عبدالرحمن ابن سالم. سند و مرقوم بفرمایید. روش شیخ به اسناده ان احمد ابن محمد. این احمد ابن محمد ابن عیساست که گفتم احمد ابن محمد ابن عیسا شاگرد بزنطی است و در این حال استاد نوادر الحکمه بود، ولذا گفتیم شامی با این هم طبقه است. ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر ان عبد الرحمن ابن سالم ان اسحاق ابن عمار. قال قلت لأبي عبدالله اخبرني عن افضل المواقیت فی صلاة الفجر. البته آقایون میخوان روایت ببینن، وسائل جلد یک ابواب وضو باب چهار حدیث چهار. شما ببینید احمد ابن محمد ابن عیسی از ابی نصر نقل کرده، او هم از عبدالرحمن ابن سالم. عرض کنم خدمتتون که و عبدالرحمن ابن سالم ضعیفه. آقایون اگر مراجعه کنند به کتابهای رجال، این عبدالرحمن ابن سالم را تضعیف میکنه. البته چیز عرض کنم خدمتتون که تضعیف نمیکنه، شخص خاصی تضعیف میکند که مرحوم علامه در کتاب خلاصه نقل کرده، گفته عبدالرحمن ابن سالم ضعیفه. اینه چگونه حلش کنی؟ این حلش این است که ببینیم کی نه تضعیف کرده. نجاشی ابدا، شیخ ابدا، برقی ابدا، فقط علامه تضعیف کرده. علامه هم در تضعیف خود تابع ابن قزائری. خدا رحمت کند این علامه با تمام خدمات این رجال ابن قزائری را گرفته پخش کرده در کتاب خلاصه. اعتماد به کتاب ابن قزائری داره. ابن قزائری هم نقاد، مرد بزرگواری است، جای بحث نیست. ولی بنده خدا مقیاس تضعیفش بسیار مقیاس بدی بود. کسانی که مسائل ولایتی را نقل می کردن با عقیده او سازگار نبود، اونها را تضعیف میکنه. به قول مرحوم میرداماد، کمتر ثقه از زیر تیغ جرح ابن قزائری بلند شده. قدما ینجو ثقتون من جرح. تضعیفات نجاشی مهمه، تضعیفات شیخ مهمه، اما تضعیفات قزائری، مرد بزرگواریست، استادیست، اما ملاک یک سلسله عقاید خاصیست. کسانی که با عقاید خاص او تطبیق نمی کردن، گفت فی مذهبهی ارتفاع، فی مذهبهی ارتفاع، ضعیفون ینقلون، عرض کنم مغالات از این مسائل. این هم نمی تونه برای ما ملاک باشه. الهنا تمه جمیع نقوزی که در دو کتاب برای این قاعده شده، یکی در کتاب معجم و رجال حدیث، دیگری هم در کتاب مشایخ الثقات. البته بعضی از نقضه ها باقی ماند، اون در این دو کتاب نیست، اونها را باید در فرصت دیگر با بحث کنیم که الان فرصتش نیست. من یک جمع‌بندی میکنم جمیع جوابهایی که ما گفتیم، این جمع‌بندی ها را آقایان حفظ کنن، یه مقدار جمع‌بندی کنیم این همه جوابهایی که ما گفتیم به کجا عرض کنم خدمتون که منتهی شد. یه جمع‌بندی کنیم از مجموع جوابها. یادداشت بفرمایید. چهار جور ما جواب گفتیم. یک قسمت از این نقضها را اینجور حل کردیم، این افراد به واسطه تبدیل ان به واو، معذرت میخوام، تبدیل واو به ان، خیال شده بر این که استاد ابن ابی امیره یا استاد صفوانه یا استاد بزنتیست. مثلا گفته ان ابن ابی امیر، و به جای و کلمه ان آمده، خیال کردن دومی استاد، و حال این که ان نبوده، واب بوده، نساخ اشتباه کردن به جای واب ان نوشتن، عدیل استاد تلقی شده، عدیل یعنی همرتبه. این یک. یه دسته دیگر داشتیم اشتراک لفظی داشته، مثل همین عبدالله ابن محمد شامی. یه عبدالله ابن محمد شامی استاد بزنطی، یک عبدالله ابن محمد شامی داریم شاگرد شاگرد بزنطی. شاگرد شاگرد اشتباه به اون استاد شده، اشتراک لفظ. دو. سه. بسیاری از این افرادی که تضعیف شده ان، تضعیف اینها تضعیف عقیده بود نه تضعیف روایت. غالبا کسانی را که آقای ابن قزائری تضعیف میکنید بنده خداها آدم های خوبی هستند در روایت، عقیده هاشون از نظر قزائری درست نبود، تضعیف عقیده بود نه تضعیف لسان. چهار. تضعیف شده اند اما ضعفشان ثابت نیست، مثل محمد ابن سنان یا مثل علی ابن ابی حمزه بطائنی. مجموع جوابهایی که ما از این نقصها گفتیم اینه: اما اشتباه واو به ان خجل انهل استاد و حالان که انهل عدیل انهل قریب. دو. اشتباه لفظی به اصطلاح اشتباه اشتراک در اسم، مثل عبدالله شامی. سه. بسیاری از این ضعف‌ها مربوط به عقیده است، مربوط به زبان نیست، با ثقه بودن منافات نداره. چهار. مسئله‌ای که خدمتتون عرض کردیم، بعضی از این افراد که مضعفن اتفاقی نیست، مورد اختلاف. گروهی میگن ضعیفن و گروهی میگن اینها ضعیف نیستن. اینها جوابهایی بود که در اطراف این نقوص ما عرض کردیم. در اینجا یه اشکال دیگری صاحب معجم رجال الحدیث داره، من این اشکال رو میگم ببینم آیا از شما کسی هست این اشکال رو حل کنه یا نه. ایشون یه اشکالی میکنه، عبارت ناقصه. من عبارت ایشون اکتفا نمی کنم، توضیح بیشتری میدم. بگد این قاعده ای که شیخ در چیز نقل میکنه، در کتاب عده نقل میکنه، اگر شیخ خودش استنباط نکنه، اینها را از خود اون سه نفر نقل کنه، هیچ اشکالی بر این قاعده نمیشه گرفت. شیخ رضوان الله علیه با سند از اون مشایخ ثلاثه نقل کنه که مشایخ بگن ایها الناس اعلموا و فهموا ما سه نفر لا نروی ولا نرسل الا عن ثقه. اگر از خود اونها نقل کنه این اشکالات حله. چطور حله؟ به جهتی که قایت ما فی الباب میگیم این اعازم ملتزم بودن که از غیر ثقه نقل نکنن، این ده مورد اشتباه کردن، خیار کردن، ثقه هست ولی در واقع ثقه نبوده. قاعده قاعده درستی. اون اعازم ثلاثه التزام داشتن که الله یرو ولا یرسلو الا عن ثقه، برای منبرم گفتم این سه نفر، ببخشید این ده نفر متشونه میگیریم، این ده نفره چی میگی؟ میگن آقا ما علم غیب که نداشتیم، که ما 400 تا استاد داشتیم، 800 تا استاد داشتیم، الحمدلله 870 تا 880 تاشون 780 تاشون آدمای خوب، این 20 نفر اطلاع نداشتیم، خیال کردیم بر اینکه ثقه. اگر این جورا باشه این قاعده خوبه، ما به این قاعده عمل میکنیم الا اذا ثبت پشتر که بگو ضعف الاستاد. اما اگر نه، این قاعده از اون سه نفر نقل نشه، بگیم استنباط خود شیخه، خود شیخ طوسی مغزش این استنباط رو کرده، این تراوش فکری مال خود شیخه، شیخ تتبع کرده دیده اینها لا یربون و لا یرسلون الا عن ثقه. اگر خود شیخ این استنباط کرده، این نقوز این استنباط را از قیمت میاندازه. چرا؟ معلوم میشه که شیخ تتبع کافی نکرده، استقراءش استقراء کامل نبوده، یه مش استقراء کرده. 200 نفر دیدی 200 نفر آدمای خوبی هن؟ گفته یا علی همشون خوبه. پس معلوم میشود استقراءش استقراء خوبی نبوده، وقتی که استقراء ناقص شد میشود بی ارزش. پس هازه نقوز العشره اول خمست عشر، در یک حالت این قاعده را از ارزش نمی اندازه، در یک حالت می اندازه. اگر خود اون اعاظم دقت کنید، اگر خود اون اعاظم گفته باشن لا نروی ولا نرسل الا عن ثقه، اگر خود اعاظم گفته باشه میگیم علی رأسنا، پس این 10 نفر چطور؟ میگن آقا قل لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر و ما مستن یسو، ما مقید بودیم از آدم های عادل نقل کنیم، ما خیار کردیم این 10 نفر عادلن، معلوم شد که اشتباه کردیم. اما اگر خود شیخ این قاعده را ابتکار کرده باشه، این نقوز این قاعده را از ارزش میندازه. چرا؟ میگن معلوم میشه شیخ حوصله‌اش کم بوده، تتبع کم کرده، استقراءش ناقص بوده، به استقراء ناقص عمل کرده، استقراء ناقص ارزشی نداره. این حاصل اشکار است که جناب معجم و رجال الحدیث داره. در مقام تحلیل عرض میکنیم اتفاقا همون شق اوله، شق اول شیخ استنباط نکرده. عبارت ادرا اگر آقایون مطالعه کنن شیخ نقل میکنه، میگه ولذا ثبت طائفه، میگه ولذا ثبت طائفه بین روایات دیگران و مراسیل این سه نفر. ثبت طائفه میگه، نمیگه انا سویتو، میگه ثبت طائفه بین مسانید دیگران و مراسیل اینها، مراسیل اینها مثل مسانید دیگران. چرا؟ لأنهم التزموا ان لا یغبوا ولا یرسلوا الا عن ثقه. این هم یه نکته. نکته دیگری که میگیم دیگه یخه این درس را راجب این مشایخ ثلاثه میبندیم، بحث این بخش تمام میشه، هفته دیگر میریم انشاءالله بحث جدید. یه نکته دیگر، آقایان یک حساب احتمالات را هیچ خونده ای؟ اونا که ریاضیات عالی کمی خونده ان، یک حسابی داریم به نام محاسبه احتمالات، یک ریاضیات عالی بخشی دارد به نام محاسبه احتمالات. ما همیشه از این محاسبه احتمالات در علم توحید استفاده کردیم، در اثبات ثانی از این قاعده به نام محاسبه احتمالات خیلی بهره گرفتیم. آقایان کتاب راه خداشناسی را ببینن، یکی از براهین توحیدی ما مسئله محاسبه احتمالاته. محاسبه احتمالات بسیار قاعده شریفی است و مفید. در اینجا از محاسبه احتمالات بهره می‌گیریم. میگن جناب آقای ابن ابی عمر چند تا استاد داشت؟ 410 تا. بسیار. چند تا توانستید برای ما ضعیف میشون بدید؟ 5 تا. حد اکثر 10 تا. نسبت 10 به 400 چه نسبتی است؟ بله، نسبت ده نسبت به 400 چه نسبتی است؟ 1/45 باشه 1/80، 10 باشه 1/40. حالا جناب آقای ابن ابی عمر اگر مسندن نقل کنه، که مسند نگاه میکنیم ضعیف باشه میذاریم کنار، عمده مرسلشه، اگر آمد گفت ان رجره، 39 احتمال این است که این ثقه باشه، 1 احتمال این است که این ضعیف باشه. اگر اون 5 تا را بگیریم گفته ان رجرن، 79 احتمال این است که این ثقه باشه، 1/80 این است که این ضعیف باشه. آیا یک خبری که 79 احتمال ثقه بودنش میدیم، 1/80 ضعیف بودنش میدیم، آیا عقلا به این خبر عمل میکنن یا عمل نمیکنن؟ قطعا عمل میکنن. عقلا ننشستن که 100% ثقه باشه. این آقا میگد ان رجلین، این رجل احتمال دارد جزء این 5 تا باشه، احتمال دارد جزء 900 ببخشید جزء 395 نفر باشه، ان رجلین احتمال دارد جزء این 10 نفر باشه، احتمال دارد جزء 390 تا باشه. علا فرضین 1/40 ضعیف بودن و علا فرضین 1/80. آیا ان رجلین گفت و ما احتمال میدیم 1/80 این ضعیف باشه، 79% احتمال میدیم که این ثقه باشه، آیا در این صورت 1 را میگیرن یا این طرف را میگیرن؟ مسلما عقلا اون احتمال قوی تر میگیرن که قریب به علم، قریب به اطمینانه. و من این کلمه را بگم، علم رجال زنون متراکمه، علم رجال علم یقینی نیست که انسان قسم حضرت عباسی بخوره این ثقه است. البته درباره یک عده میشود قسم خور، اما اکثریت زنون متراکمه. جمع قرائن و شواهد، وقتی ما قرائن و شواهد را جمع کردیم اطمینان آفرید، ما میتونیم عمل کنیم. بناءً علی هذا مسانید این سه نفر محکوم به ثقه بودن هستند، الا اذا ثبت ضعفهم. مراسیل اینها هم بستگی دارد به احتمال، احتمال 1/40، احتمال 1/80. اگر واقعا در نظر شما قوی شد و قرائن دیگر ثقه بودن به اصطلاح این شیخ را یا صحت حدیث را تأیید کرد، جناب عالی میتونه حتی به مراسیل عمل کنه. این بحث تمام. آیا توصیقات عامه تمام شد؟ نه، ما از توصیقات عامه دو تا را گفتیم، 1 اصحاب الاجماع، 2 مشایخ ثلاثه. چند تا مسئله دیگر در توصیقات عامه داریم. هفته آینده سومی را شروع میکنیم، اصحاب الامام صادق طبق نقل شیخ در ارشاد کلهم ثقات، 4000 شاگرد کلهم ثقات. هفته آینده ببینیم آیا اصحاب الامام صادق یک چنین مقامی داشته یا نه.